از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مصادف است به روزهای عید سعید فطر، بنابراین عید را از صمیم قلب به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک عرض می کنم و همچنان بسیار زیاد تشکر از کسایی که در پیام های مختلف در واتساپ عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند. البته قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در شماره های واتساپ عید را به شکل نوشتاری ثبت کردند. اگر آواز می بود حتما در این برنامه می گنجانیدیم. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00427230011، واتساپ رادیو آزادی 420 723 0081 11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420 25 78 47 773 و یا 00420 724 55 99 83 در خدمتتان است. و حالا توجه نمایید به چند پیامی که در واتساپ ما به شکل نوشتاری ثبت شده است. مثلا آقای نجیبی می نویسند که بهترین تبریکات و تمنیات خیش را به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته عید سعید فطر برای شما و اعضای فامیلتان از صمیم قلب تبریک گفته، از خداوند عالم می خواهم که صیام و قیام شما را مورد قبولیت درگاه خیش قرار داده و ایام مملو از خوشی را نصیب شما گرداند. با احترام نجیبی. ما هم بالمقابل عید را خدمتشان تبریک عرض می نماییم و تشکر از پیام زیبایشان. همچنان آقای فهیم با یک شعر پیام تبریکی خود را نوشتند. سراسر زندگیت نیک باشد، دلت بیغم، لباست شیک باشد، همین عیدی که پیش رو داریم پیشا پیش بر شما تبریک باشد. فرارسیدن عید سعید فطر را به شما و دوستان و عزیزانتان از صمیم قلب تبریک میگویم. عزیزانم عید خوب و خوش داشته باشید. با احترام فهیم. بسیار زیاد تشکر از پیام هایتان. البته اگر صوتی می بود بهتر بود که ما می توانستیم از طریق رادیو آزادی نشر نماییم. به هر حال حالا توجه نمایید به چند پیام صوتی.
پیام ها و نظریات شما.
عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود. نسبتا تفاوت های عید با اود به در ریس که ده اود ادمن آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. عید هایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است، ما در عید کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم. و در ضمن ما از عظیمی حکومت امارات اسلامی تقاضای ما همیست که این مسائل دسترخان مردم، اقتصاد مردم هم مدیریت داشته باشه و خواسته و اهداف مردم در این قسمت میشه معرفی شود.
یک تن از دکاندارای دانواخ باور که به نرخ ها پایان آمده، آمادگی آمادگی نیست، نیست بازار نیست، با کاربار نیست، کلگی بعدن خند نمیدوز بلاشی سیستم ارسال دلک مال سودا میکردیم هر سال درک میوه خوش می آوردیم، سودا می کردیم، آمادگی که حالا میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمی خره، بازار نیست، کار نیست، غریبگی نیست، مردم کلی از کار بر آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست، دیگه کجا برو چی کنه، کل گرگر شده حالا کلگی در خند از بلاشی شده، کمک های خارج نباشه که مرخیش خوم مردم است که یک دور بچه ها برای میگن دیگه کار بار نیست.
عرب زاده استم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد. همیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا همیجا نماز ادا کردیم. ما نماینده های همی قوم خود هستیم، همی کمک هایی که کسایی که در خارج هم بود برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود کمک ها را در خانه شان رساندیم. امشال یک عید خوش همه چیز خود جور کردن.
اسم محمد عارف، کراچی یک تیره دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیری تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلای پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بده اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده، با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم؟ ناقی
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، اگر خرید فروش بسیار نظر به سالهای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده نرخ. تقاضای مردم کمه، زمانی که فروش زیاد باشه نرخ بالا میره، اگر نیک فروش کمتر بود مردم بیچاره نمیتونه، بسیار کم تاونه. شاید نظر به سالهای دیگه که ما متوجه بازار هستیم و کاروبار ما 50% کمتر شده.
پیام شما نظر شماست.
برخی از مهاجرین افغان در کشورهای مختلف میگویند امسال عید سعید فطر برایشان کم رنگ بوده و لذت عیدهای وطن را ندارد. برخی از آنان گفتند که در روز نخست عید هم مصروف کار هستند و برخی دیگر هم گفتند که مشکلات نگرانی های دنیای مهاجرت دلخوشی عید را از آنان گرفته است. نجیبه، یکی از افغانان که 3 سال می شود در پاکستان زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت ذهنش درگیر نگرانی های شب و روز مهاجرت است و تجلیل عزید برایش خوشایند نیست.
طبعا که این در دیار غربت او خوشی و آرامش را به ما برمخان نمیاره، طوری که ما در وطن خود عید را تجلیل میکردیم با دوستا و اقارب خود. عید سعید فطر تجلیل میکنیم، عید میایه، اما او مزه و او خوشی را با خود نمیاره، قسمی که ما در وطن خود داشتیم و در ضمن بی سرنوشتی و دوری از وطن، از مردم، از دوست و اقارب، این مشکلات است که تمام ما با این سر دوچار هستیم.
زلمه دیگر مهاجر افغان که از 2 سال به این سو در کشور سویدن زندگی می کند می گوید امروز نماز عید را در جمع ادا کرده، اما بقیه روز را در کار است.
اول خو عید به تمام وطنان تبریک میگم. روزهای عید دور از وطن، دور از فامیل و پدر و مادر تجلیل میکنیم، بسیار مشکل است، ولی فعلا هم ما میریم سر کار و طفلا هم میرن سر درس و مکتب و تعلیم، دیگه یک روز هادی است و مشکل است.
مصطفی از امریکا به رادیو آزادی میگوید با امید روزی است که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود و عید را در بین دوستان و بستگانش در افغانستان تجلیل کنند.
ما در ایج اصلا رخصتی برای عید نداریم، قوم خیش نیست، رفت آمد نیست، دیگر نیست. در افغانستان که بود در قبل ما رخصتی داشتیم، قوم خیش بود، رفت آمد یامش. امیدوار هستم برای روزی که افغانستان دوباره آرام شود و ما برگردیم به کشور اصلی خود.
سعیده دیگر مهاجر افغان در ایران میگوید مشکلات اقتصادی، جنجال های زندگی، مهاجرت و دوری از وطن و بستگان خوشی عید را از او گرفته است.
وقتی که در وطن بودیم، در خانه خود بودیم، دل همه جمع بود، به شکل بسیار خوب تجلیل میکردیم، خانه را نو میکردیم، پاک صفایی، سودا میگرفتیم، دید و وادید میکردیم از بزرگا، از ولی فعلا در مسافری، در مهاجرت نه عید داریم، نه خوشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات بی سرنوشتی. اینمی چیزایی است که اصلا ما احساس خوشی عید تجلیل کردن نداریم.
پیام شما نظر شماست.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجلیل میکردیم، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم. آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود خود تصور کنیم. بعضی دختر هست آینده خود خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبه، نه کدام مکاتبه بازه و این خیلی حالت روی ما خراب کرده.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند دو سال قبل نه برای خود لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
خوشحالی ما خوشحالی اولادم، و نه وقتی که اولادم خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته، پوانتونا بسته، همه مایوس نمیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادم میبینی که افسرده و غمگینم ایدی ندارم، ما اید نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خو
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از این که عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر. خو و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
پیام شما نظر شماست.
بله، اخیرا در برنامه فکر نو با جوانان نظرشان در مورد عید پرسیدیم که در مورد عید افکار جالب داشتن که یک قسمت آن را حالا با هم میشنویم. به هر حال در مورد عید چی گفتنی دارین؟ جوانان ما چی توقع دارن در روزهای عید؟
توقع جوانان از عید، البته اکثر جوانان ایر علاقمند هستن که در روزیت بیرن چکر خانه دوستا، رفقا و با ازانشان وقت شانه بگذرانن، و اینی در هر جایی که مثلا پارک ها یا جاهای دیدنی که علاقمند هستن و یا ارزش دیدن ندارن، اینی که در روزی رسمی ها در روزی غیره البته رفتن نمیتونن، اینا بیشتر علاقمند هستن که اونجا تشریف بیارن و دیدن بکنن.
تشکر. در فیسبوک هم تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما پیام گذاشتن. مثلا آقای مهرالله محمدی نوشته کردن که دقیقا شما از کدام جوان حرف میزنید؟ من جوان نمیبینم در افغانستان. کدام جوان؟ لطفا باطن ما را با ظاهر ما اشتباه نگیرید. در یک چیزی گفته. خب به هر حال ناجیه پیوندی، شما در مورد از این که مخصوصا دختر خانما روزای عید چی خواهد کردن، چی امکانات در دسترس دارن، اگه میخواین صحبت بکنین. خب
ذریب صاحب در قسمت بخش دختر خانم ها گفتین، یا هم میتونن مثلا تا هر توانی که دارن و زمینی که برایشان مساعد هست استفاده بکنن. گرچه خب میفهمم زمینه بسیار زیاد برای دختر بانو ها در افغانستان تنگ هست، ولی یک راهی را پیدا بکنن تا بتونن از این به گونه خوب و گونه خوشایند استفاده هر یکرش را بکنن، چون که میتونن خانه اقاربشان، کاکا، عمه، خاله و دوستایی که نزدیکشان هست، یعنی خوانده هایشان میتونن برن و طبعا که یک سلسله مسائل مشکلات ها وجود داره در قسمت که نمیتونن در پارک ها حضور پیدا بکنن، نمیتونن که در جاهایی که مثلا در پارک هایی که در کابل هست اینا نمیتونن برن، ولی میتونن که به گونه‌ای که خودشان خوش نگاه بکنن و از این یک خاطره خوب داشته باشن میتونن که آنی اقارب برن.
آقای الماسک نشته کده که اینا یک کمه که رادیکال یک نظر دارن، میگن تا وقتی که این اندیشه افراطیت در افغانستان حاکم است نه جوان کاری کرده میتوند نه پیره. و آقای یسرب سامری گفته که فقط خب چوب باشیم بهتر است، اینا هم نظرشان قسمی است. به هر حال بله تشکر. شنوندایز یک دفعه دیگه واتساپ اعلان میکنم، تعداد زیاد از شنوندا میخواین وصل شن مونتا نمیتونن وصل شون. شماره واتساپ ما فکر فعال است فعلا 00 42 07 23 00811 تکرار میکنم 00 یا 420 223 00811 در اختیار تان است و شماره تلفن ما 00 4202 2112 4501 هم در اختیار تان است. یا آقای وطنیار خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب نظر صاحب و خدمت شنوندگان عزیزتان. خوش باشید. عیدتان خود سواد میکنم از تمام مردم عزیز افغانستان.
تشکر. عید شما مبارک باشه. در مورد عید چی گفتنی دارین مخصوصا از پنجره جوانا اگر به موضوع نگاه کنین؟
عید از نگاه از اینکه افغانستان اکثرا دیگه جوانا بیکار هستن و بیروزگار هستن، شاید عید به یک نحوی بالایشان سخت تمام شوه با جیب خالی و نبود کار، اما بازم جای خرسندی و جای خوشبختی است که در یک فضای امن و امان عموید غریبانه خانه میتونن که تجهیز کنن. دیگه جوانان اکثرا متاسفانه که بیکار هستن و کار و شغل ندارن، فقط شاید بتونن دیگه همچون یک عید مثل که زندگی عادی تمام مردم افغانستان دارن روزمرگی همچین اگیدی داشته باشند مثل دیگر روزها.
بله تشکر آقای فاروق وطنیار. مهمان دیگر ما بالاخره وصل شدن، بانو مدینه قاطی که خودشان روانشناس هستند. خانم قاطی عیدتان مبارک باشه.
وقت هم اگه بخیر با امید رسد مندی همه سلامتی امیدان اختم سلامت و هم اگه قبول درگاه حق باشد.
تشکر خانم قاطع. خب به هر حال راجع به عید مهمانای دیگر ما هم صحبت کردن، شما روی عید اگر صحبت کنین مهمترین نقاط که میخواین بگوین به زبان بیارین چی است در مورد عید؟
عید ذاتا یک تکار است، تکار است هر سال خصوصا در بین مردم مسلمان و کشورهای مسلمان. عید چی عید قربان باشه یا عید رمضان باشه، یک تکرار است که هر سال میاید. مثلا بسیار یک تکرار قشنگ است، مردم با وجود از این که هر سال ایره میبینن، هر سال در یک زمان خاص در یک موقعیت و در با مردم یعنی امو یکسان هستن، اما هر سال ایره مختلف جشن میگیرن. بلیت از این که عید رمضان رو ما از وقت که یعنی عید رمضان رو جشن میگیرن، از نمون زمان تا حال عید رمضان یاد میشه، هیچ تغییرات و نام از این آمده بکم جزیات که در اطرافش هسته، امو نوعیت حتی کلچه بیشتر شما یاد کرده، نوعیت لباس، خانه ها، چیدمان سفره، آدم هایی که عید را با هم جشن میگیرن، اینا مختلف میشن هر سال. و اینمی تکرار با وجود تکرار بودنش با جزیات مختلف هر سال زیبایی خودش را داره. این هر سال تنها به طفلانه، بر آدم هایی که بزرگ هم هستن یک تغییرات است، یک تحولی که اگر رمضان باشه بعد از یک انتظار یک ماه بر مردم و مسلمان انتظار یک ماه روزه گرفتن بعدش عید را جشن میگیرن، اگر قربان هم باشه امور رقم. عید خودش یک انگیزه است برای اینکه یک تغییرات را بخواین اونا به زندگیشون بیارن، اگر دور بودن نزدیک شون، اگر که قدرت یا دشمنی داشتن، یعنی این باید از این میشه که وا بتانن فراموش بکنن، خصوصا در مردم، در بین مردم افغانستان که کشور است که بیشتر رسوم و انعناتشان هنوز هم رفت آمد و خانه به خانه گشتن این است. باید امیدم که این یک تکرار است هر سال با جزئیات مختلف جشن و یک تکرار قشنگ است که با جزئیات مختلف جشن گرفتن.
در جستجوی گمشدگان،
جانو سعید سعید فیض الله از قریه شاتود ولسوالی سیاد، یک برادری گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این در این شماره دوا تماس بگیره 0784 76 25 24 در این شماره تماس بگیرید. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که جام الله شکر الله را دیده این در این شماره با دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077 080 76 04 و یا به شماره دیگر 077 159 64 83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784 666 040. تکرار شماره 078 4-6-6-6-0-4-0. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و این را بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم می‌خواهید پیام‌هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می‌نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-41-38. اگر شما می‌خواهید پیام‌هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان میخوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11. واتساپ رادیو آزادی 420-723-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
ولی کابل با
میهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشین با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشین.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همانطور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور من پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضابی که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده بویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
به امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جای کار رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار را آغاز کردم.
مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل ما فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن و ویژه در اروپا با اونا همصدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزب که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد به آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنه. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده، همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که به خاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین من در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و من از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که من در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاده که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل من میتونم بگویم که در مجموع من بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدید، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله، بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوهی که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به یک کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله
و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتین که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم سدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک میکردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو میپرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو من فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستند، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشته. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم سدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب من سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب
سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده، گفت ما یگانه خبرنگار افغانستان است و ما میخواییم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شده که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستند. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً بر انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم، اما حالا ما چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما
کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست. بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر ما برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا، بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم میرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
ماتو